وزیر ارتباطات و فناوری اتصالات از اتصال بیش از 7 میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری خبر داده. رقمی که به گفته وزیر قرار است تا پایان سال به 14 میلیون خانوار افزایش یابد. آقای زارپور:
الان بیش از 7 میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته، بیش از یک سوم کشور. هدف گذاریمون که انشالله امسال به 14 میلیون خانوار تحت پوشش حداقل برسیم. و هدف گذاری دیگه که کردیم اینه که حداقل 2 میلیون از این خانوارها هم مشترک بشن، متصل بشن. الان حدود 500,000 خانوار متصلن، 400 خوردی فقط فیبر میگیرن، بعضیا VDSL گرفتن روی فیبر، اما مشترکین فیبر رو انشالله حداقل امسال 4-5 برابر خواهد شد. هدف گذاری که کردیم کار بسیار سختیه، در طی فرض کنید مثلا 10 سال 400,000 نفر، 500,000 نفر، توی یک سال میخوایم اینو 4-5 برابر بکنیم.
قرارداد واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی امروز با حضور کیومرس هاشمی وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امضا شد. بر این اساس 85% از سهام باشگاه استقلال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به 6 بانک انتقال یافت. 10% سهام دو باشگاه نیز پیشتر به هواداران واگذار شده بود. بر اساس اعلام وزیر ورزش قرار است 5% باقی مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.
توپخانه و هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی امروز هم مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات خود قرار دادند. شدیدترین حملات از شرق استان رفح، خان یونس، نصیرات و بیت لاهیا گزارش شده. 10 فلسطینی شهید و زخمی شدند. همزمان سازمان امدادرسانی غزه از کشف پیکرهای 42 شهید دیگر در محوطه بیمارستان ناصر خان یونس و 9 شهید در دیگر مناطق این شهر خبر داد. این افراد در حملات ماهای گذشته صهیونیست‌ها به خان یونس به شهادت رسیدند و تاکنون پیکرهای 324 نفر از آنها شناسایی شده. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی بیش از 2000 نفر را در خان یونس به شهادت رسانده و در گروه‌های دست جمعی دفن کرده. صبح امروز درگیری‌های شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در نصیرات گزارش شد. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک افسر خود با درجه سرگرد در جریان نبردهای زمینی در شمال نوار غزه خبر داده است.
ورود پلیس آمریکا به دانشگاه کالیفرنیا و اقدام به ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان. در دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا پلیس برای بازداشت دانشجویان حامی فلسطین به کلاس‌های درس حمله ور شد. ماجرا از اقدام هفته پیش پلیس آمریکا به دستگیری 100 دانشجوی حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا آغاز و اعتراض‌های دانشجویان به چند دانشگاه دیگر هم کشیده شد. در این دانشگاه استادان هم به جمع اعتراضی دانشجویان پیوستند و کلاس‌های درس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده. دانشجویان، استادان و حتی کارکنان دانشگاه‌های نیویورک، MIT، ییل، برکلی، میشیگان، پلی‌تکنیک کالیفرنیا و میت با برگزاری تجمع‌های اعتراضی ضمن همبستگی با مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به برخورد پلیس با دانشجویان حامی فلسطین اعتراض کردند. در دانشگاه نیویورک و ییل پلیس ضد شورش به محوطه دانشگاه وارد شد و عده زیادی از دانشجویان را بازداشت کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد رژیم صهیونیستی قطعنامه شورای امنیت درباره کمک رسانی به نوار غزه را نقض کرده است. شورای امنیت در جلسه 6 فروردین برقراری آتش بس در غزه، آزادی اسرا و ارسال کمک‌های ضروری را تصویب کرد، اما رژیم صهیونیستی از عمل به قطعنامه سرپیچی کرده است. جوزف بورل درباره اتهامات رژیم صهیونیستی به نهاد امدادرسانی سازمان ملل آنروا هم گفت هیچ مدرکی دال بر این اتهامات وجود ندارد و اتحادیه اروپا از همکاری با این نهاد سازمان ملل استقبال می‌کند. به دنبال اتهامات رژیم صهیونیستی به آنروا، آمریکا و چند کشور اروپایی کمک‌های خود را به آنروا قطع کردند. به نوشته گاردین، کمک‌ها به آنروا در حالی لغو شده که بیش از 2,300,000 نفر در غزه به علت حملات رژیم صهیونیستی آواره شده و به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند.
ارائه طرحی در کنگره آمریکا برای توقف کمک نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی. ساندرز عضو سنا کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را در حالی که مردم آمریکا خودشان قادر به تامین هزینه‌هایشان نیستند بی‌معنی دانست.
It is illegal to continue current military aid to Israel.
برنی ساندرز سناتور آمریکایی اعلام کرد که دادن هر گونه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی غیر قانونی است. او این سخنانش را در مجلس سنای آمریکا هنگام ارائه طرحش برای توقف کمک مالی به رژیم صهیونیستی بیان کرد. بخشی از سخنان برنی ساندرز سناتور آمریکایی را می‌شنوید.
Especially at a time when many Americans
به خصوص زمانی که شاهدیم بسیاری از مردم آمریکا حتی قادر به پرداخت اجاره مسکن، قبوض ماهانه و هزینه‌های درمانی و تحصیلیشان نیستند، این کمک‌های چند میلیارد دلاری چه معنی داره؟
برنی ساندرز گفت قانون آمریکا میگوید کمک امنیتی ما نباید به کشوری داده شود که کمک‌های بشردوستانه را محدود یا ممنوع می‌کند. بخش دیگری از سخنان برنی ساندرز:
Given the fact that a majority of the American people
با توجه به این واقعیت که اکثریت مردم آمریکا اکنون می‌خواهند کمک مالی به ماشین جنگی نتانیاهو متوقف شود، تصویب چنین کمکی غیر قابل درک است. به ویژه در زمانی که اسرائیل به وضوح این قانون را زیر پا گذاشته، اعطای کمک مالی برای کشتار مردم غزه تصمیمی افتضاح است. آقای رئیس جمهور، من واقعا نمیفهمم. تخریب دانشگاه، خانه، زیرساخت‌ها و مراکز بهداشتی و آموزشی چه فایده نظامی دارد؟
این سناتور آمریکایی تاکید کرد که آمریکا باید به جای کمک به رژیم صهیونیستی، کمک‌های مالیش را به آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی از سر بگیرد. فیلیپ لازارینی رئیس آنروا هم با استقبال از تایید بی‌طرفی این آژانس در تحقیق اخیر سازمان ملل از اینکه حامیان مالی اصلی آنروا از جمله آمریکا به رغم نتیجه این تحقیقات و نیز نیاز شدید مردم غزه و کرانه باختری حاضر به از سرگیری کمک مالی به این آژانس امدادرسان بین‌المللی نیستند ابراز تأسف کرد. سخنان فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی:
تا کنون در حمله مستقیم اسرائیل به غزه 180 کارمند آنروا کشته و 160 ساختمان این آژانس کاملا ویران شده است. ما درباره پیامدهای احتمال حمله گسترده اسرائیل به رفح هم عمیقا نگرانیم.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشف گورهای دست جمعی در غزه ابراز نگرانی شدید کرد و نسبت به عواقب ناگوار حمله گسترده رژیم صهیونیستی به رفح هشدار داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند به دانش فنی تشخیص سرطان مغز به روش طیف سنجی لیزری دست یابند. تشخیص زود هنگام سرطان و به حداقل رسیدن آسیب به بافت سالم از مزیت‌های این روش است.
برای تشخیص بافت سرطانی از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی چون سی‌تی اسکن و ام‌آرآی استفاده می‌شود که این روش‌ها جدایی از پرخطر بودن، هزینه‌ای بالایی دارند. حالا فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته با روش طیف سنجی لیزری به تشخیص به موقع سرطان مغز با کمترین آسیب به بافت سالم برسد. پرویز پروین، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این بیماری به اصطلاح مهلک و لاعلاج، این امکان هست که بشه هم با کمک لیزر در حین جراحی به اصطلاح برداشته میشه تشخیص درست داده بشه که بافت‌های مجاوری رو که چون بافت‌های مغز فوق العاده حساسن و بر همه ارگان‌ها تأثیر میذارن، کمترین مقدار برداشت زایعه رو داشته باشه بدون اینکه بافت مجاور رو در واقع که سالم هست آسیب برسونه.
در روش طیف سنجی لیزری نمونه توسط لیزر برداشته می شود و سایر بافت مغز سالم می ماند و تمام عناصر مشکوک به سرطان مغز توسط طیف سنجی لیزری شناسایی می شود. پریسا محمدی متین، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
نور لیزر میاد به نمونه برخورد میکنه و یه مقدار خیلی کم در حد میکروگرم از نمونه کنده میشه. اونجا یک پلاسمای تشکیل میشه و پلاسما شروع به تابش میکنه و اون تابش توسط فایبر جمع میشه، به طیف سنج منتقل میشه و اطلاعاتی رو از نمونه به ما میده که شامل عناصر سازنده بافت هستش. یعنی ما با استفاده از اون عناصری که به ما میده ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم رو از هم تشخیص بدیم.
این روش تنها در مدت زمان کوتاهی تشخیص نوع بافت مغز را مشخص میکند.
روشی که ما استفاده میکنیم زمان حدود نانوثانیه هستش که کمتر در حد 10 نانوثانیه هست یا شاید هم کمتر، اما خب این ویوو هست، ریل تایم هست، یعنی در حین عمل جراحی ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم و سلولهای توموری که حتی به بافت سالم هم نفوذ کردن رو مشخص کنیم.
طرح در قالب پایان نامه دکترا مطرح شده که با توسعه آن در مراکز تحقیقاتی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم 44مین سالگرد شکست آمریکا در صحرای شن تبس در محل زمینگیر شدن هواپیماهای این کشور برگزار شد. 5 اردیبهشت 1359 آمریکا در عملیاتی با نام پنجه عقاب برای آزادسازی گروگان‌های لانه جاسوسی انجام داد که در نهایت هواپیماهای این کشور در صحرای تبس در طوفان شن زمینگیر شدند.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از دستگیری 96 متهم به فعالیت در شبکه‌های سازمان یافته قاچاق دختران به خارج از کشور و تهیه و تولید فیلم‌های مستهجن خبر داد. سردار منتظرالمهدی گفت در یکی از این پرونده‌ها معروف به لول آپ دنس، دختران را به بهانه اجرای مسابقه رقص و حرکات موزون در کشورهای همسایه شناسایی و به خارج منتقل، اما از آنها برای تولید فیلم‌های مستهجن و فحشا استفاده می کردند. سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور افسود پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی گسترده است که مستقیما خانواده ها را تهدید می کند. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران قرقیزستان را 6-0 کرد و جواز حضور در جام جهانی 2024 را به دست آورد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا در بانکوک تیم ایران 6-1 قرقیزستان پدیده مسابقات را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در این بازی مهدی کریمی دو بار، بهروز عظیمی، سالار آقاپور، سعید احمد عباسی و علی اصغر حسن‌زاده هر کدام یک بار برای تیم ایران گلزنی کردند. قرقیزستان در مرحله گروهی این رقابت‌ها با برتری 3-2 برابر ژاپن زمینه ساز حذف قهرمان دوره قبل رقابت‌ها شده بود. در دیگر دیدارهای مرحله 1/4 نهایی پیش از ظهر امروز تاجیکستان در وقت‌های اضافه 2-1 افغانستان را شکست داد و در ادامه از دقایق پیش ازبکستان به مصاف ویتنام رفته و ساعت 17:30 تایلند میزبان رقابت‌ها با عراق روبرو می‌شود. شاگردان وحید شمسایی جمعه در مرحله نیمه نهایی با برنده ازبکستان و ویتنام روبرو می‌شود. مسابقات وشو انتخابی جام جهانی در چین با 1 مدال طلا و 1 برنز برای رزمیکاران کشورمان آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها برای تیم ایران در بخش تالو یا اجرای فرم هلیا اسدیان در فرم ننگوئن ضمن کسب مدال طلا جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد و زهرا جلیلی در اجرای فرم گوئنشو سوم شد و به مدال برنز رسید. در ساندو هم امروز در بخش مردان سهیل موسوی در وزن منهای 75 کیلوگرم صد بوچکا نایب قهرمان جهان از مراکش را شکست داد و سید معین تقوی در وزن منهای 90 کیلوگرم حریفی از اردن را برد. در بخش بانوان ساندو هم صدیقه دریایی در وزن منهای 65 کیلوگرم حریف هندی و شهربانو منصوریان در منهای 75 کیلوگرم رقیب بنگلادشی را شکست دادند و سهیلا منصوریان در دور اول وزن منهای 60 کیلوگرم مغلوب جی چین لی از چین شد. موریس موتا پائز سرمربی برزیلی فرانسوی تیم ملی والیبال ایران برای زیر نظر گرفتن تمرینات این تیم وارد تهران شد. مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال 16 خرداد تا 3 تیر برگزار می‌شود و موتا پائز امروز لیست 30 نفره تیم ایران را برای حضور در این رقابت‌ها به به فدراسیون جهانی اعلام کرد. سعید محمد موسوی ارزشمندترین بازیکن فصل قبل لیگ برتر، غایب بزرگ تیم ایران در لیگ ملت‌های 2024 است. و فدراسیون فوتبال اسامی داوران بازی‌های محلی کشف نهایی جام حذفی را اعلام کرد. بر این اساس فردا مهدی اجاقی در رفسنجان بازی تیم مس این شهر برابر پیکان تهران رو داوری می‌کند و جمعه هفتم اردیبهشت بازی آلومینیوم عراق با پرسپولیس تهران را امیر عرب براقی، تراکتور تبریز با زبان اصفهان را امیر سامان سلطانی، ملوان انزلی با سایپای تهران را مهرداد خسروی، استقلال ملاسانی با سپاهان اصفهان را هادی علی نیافر، مس کرمان با چادرملو اردکان را احمد محمدی، فجر سپاسی با گلگهر سیرجان را حسین زمانی و هوادار تهران با مس سنگون را شاهین یزدانی قضاوت می کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
شنوندگان محترم رادیو ایران، بریم سراغ گزارش‌های پیک نیمروزی. تبدیل بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا، این گزارش رو در عناوین خبرها هم بهش اشاره کرده بودیم. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی تا 25 اردیبهشت فرصت دارن که مجوزهای خودشون رو در شناسه یکتا به روز رسانی کنند. پس از این زمان کسانی که شناسه یکتا نداشته باشند از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها. کسانی که مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کردند میگویند
میتونیم مراجعه بکنیم به همون درگاه ملیمون، بعد از همونجا میتونیم یه شناسه یکتایی هستش بگیریم.
دیگه کاغذ و کاغذ بازی نیستش. خیلی راحت تر شده.
در به‌روزرسانی مجوزهای کاغذی به الکترونیک مسئولان اصناف هم پیش قدم بودند. آقای ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران:
سه تا جواز قدیمی داشتم و سه تا رو میتونم بگم زیر 6 دقیقه من تو سامانه وارد شدم و تبدیل کردم. خیلی هم راحت. اتفاقا به صنفمون هم همه اطلاع‌رسانی کردیم، گفتیم که عزیزان برن سریع‌تر توی سامانه کارشون انجام بدن.
آقای نوده فراهانی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:
هزینه ای هم نداره، خودشون هم راحت میرن، میتونن برن وارد بشن و اون شناسه یکتا رو بگیرن.
حالا وارد شدی؟
من بله، من خودم گرفتم. بله، ببین خیلی راحته.
آقای رستگار رئیس اتاق اصناف تهران:
هر فعال صنفی عضو هر اتحادیه ای باشه، اگر بخواد کسب و کار بکنه حتما باید کد یکتا بگیره.
طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، مجوزهای کاغذی از پایان اردیبهشت فاقد اعتبارند. آقای سیا رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:
هدف قانون و درگاه ملی مجوزها از اینکه همه مجوزها الکترونیک بشه اینه که کسی نتونه بدون پروانه توی بازار کاسبی بکنه و مزاحم کاسب‌های رسمی و پروانه دار بشه.
آقای برنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران:
من بعد تمام استعلام‌هایی که برای دستگاه‌های مختلف گرفته میشه و مبنای پروانه دار بودن فرد داشتن شناسه یکتا یا اون کد QR هستش که روی پروانه صادر شده.
بر اساس قانون از این زمان نباید از صاحبان کسب و کارها مجوز کاغذی مطالبه شود. آقای حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار:
ماموران حاکمیتی، دولتی، انتظامی، همه و همه اگر چیزی جز شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها رو به عنوان مجوز بشناسن متخلف هستند و مجرم و جرم انگاری هم شده در قانون.
تا کنون استانهای گلستان، ایلام، بوشهر، مرکزی و کرمان کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا داشتند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکن امروزی رو میشنوید از رادیو ایران. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت میگوید برای استانداردسازی پوشاک در گام نخست برچسب گذاری برای انواع پوشاک کودکان و به طور کلی البسه‌ای که با پوست بدن تماس مستقیم دارن اجباری اعلام شده. به گفته آقای گرجی اجرای این استاندارد امسال آغاز شده.
آگاهی درست از ترکیب مواد و جنس پوشاک حق مشتری است. تماس مستقیم برخی لباس‌ها با پوست بدن به مدت طولانی می‌تواند به بیماری‌های پوستی منجر شود.
Sözün həmişe abad yürüsü Desaya əslam bəmoni dəlşad yürüsü Xurəmə sözün həmişe abad yürüsü Desaya əslam bəmoni dəlşad yürüsü
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بر رواق کلبه دل به جز نام تو نام هیچ کس نیست. سلام. سلام به همه شما شنوندگان عزیز هموستانی ده پنج اردیبهشت 1403 ده بخش سوم برنامه یا خدمت تو رسیم و دعوت میکنم ده لحظه شنونده برنامه کوتاه تا آسمان آبی بوید.
آسمان آبی
به نام خدا. امیر ساکت هستم، کارشناس ارشد ارزیابی محیط زیست و نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، همستانی های عزیزی که در خدمتشون هستیم. در ادامه مطالبی که در خصوص مباحث زیست محیطی و طبیعت در خدمت همستانی های عزیز هستیم، امروز میخواییم در خصوص صرفه‌جویی صحبت بکنیم. صرفه‌جویی در مصرف یکی از مسائل زیست محیطی هست. هرچه که ما بتونیم صرفه‌جویی داشته باشیم، مسلماً تولید پسماند یا زباله کمتری رو خواهیم داشت. صرف جویی به معنی عدم استفاده و یا استفاده نکردن نیست، بلکه بدین معنی هست که ما واقعا اون چیزی رو که نیاز داریم مصرف بکنیم و از مصرف بیش از حد و اسراف جلوگیری بکنیم. مسلما با صرف جویی که ما میتونیم انجام بدیم، کاهش حجم پسماندها و کاهش فشار به طبیعت و کاهش فشار به محلهای دفن زباله شهری به وجود میاد و به اقتصاد خانواده هم کمک میشه. در این حال باعث میشه که آلودگی های محیط زیست کاهش پیدا بکنه. اغلب موادی که ما امروز مصرف میکنیم دارای بسته‌بندی هایی هستند. هر چقدر که ما بتونیم از موادی استفاده بکنیم که بسته‌بندی های قابل تمدید و قابل استفاده مجدد دارن، مسلما فشار کمتری به بحث مدیریت پسماندها در استان و در شهرمون میاد و خسارت کمتری به محیط زیست وارد میشه، چرا که تمام این بسته‌بندی ها و تمام این پسماندهایی که تولید میشه در نهایت بایستی به محلهای دفن زباله شهری بره و در اونجا دفن بشه و عملیات دفن خودش هزینه بر هست. عملیات دفن موجب آلودگی آب و خاک میشه و تمام این به قول معروف آلودگی ها در طبیعت باقی میمونه، منجر به تولید شیرابه پسماندها و آلودگی منابع آب و خاک میشه. بنابراین با حس مسئولیت پذیری توسط ما و با انجام صرف جویی و جلوگیری از اسراف در استفاده از منابع مواد غذایی و سایر موادی که نیازمند هستیم، میتونیم در حفظ محیط زیست مشارکت بکنیم. در پایان تشکر میکنم از همه مسئولین صدا و سیمای استان لرستان و عزیزانی که در برنامه تا آسمان آبی این فرصت رو فراهم کردن که ما در خدمت شما عزیزان باشیم.
خیلی ممنونیم در همه شما بزرگواران عزیز هموستانی که تو او هر دو ده بحران هستن، یکی ده کم مصرفی دیگری هم ده پر مصرفی. انشالله که هم سرانه مطالعه بالا بریم و هم این که کم او مصرف بکیم که انشالله سی آیندگان بمانه. اما ده ادامه میریم به 11 شهر استان گرسو و بسته خبری کوتاه از چارگوشه استان میشنه.
خبرهایی از چهار گوشه استان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بندن وای بخش خبری همراهی بفرمایید. برخورد قضایی و متخلفان انتخاباتی لیورسو. حجت الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لیورسو در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی و جرائم انتخاباتی استان با اشاره به عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گفت ترسی که این حمله غرور آفرین در دل رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومی عالم شاد کرد و هم بعد از 75 سال که در عمر این رژیم غاصب میگذره ترسی که قرآن کریم فرمایش کرد در دل دشمنان اسلام وند. شهواری فلسفه تشکیل این ستادن پیشگیری، پیشدستی، شناسایی تخلفات انتخاباتی دونسو اضافه کرد بایستی همه تلاش خمونه صرف یبکیم که حتی یه جرم هم محقق نوان. فرمانده انتظامی لیورسو گفت اصناف و بازاریا لباسیای و پوشش مناسب در اختیار مردم قرار بیان. فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لیورسو ده همایش حجاب عفاف و حضور اصناف و بازاریا خرموه و بیان اهمیت رعایت حجاب ده جامعه گفت حجاب مسئولیت و موجب آرامش و تحکیم بنیان خانواده موه. برگزاری دوره منطقه‌ای توانگری تسهیل کردن اقتصاد مقاومتی دل یورسو. سردار نعمت الله باقری فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لیورسو دیروز در دوره منطقه‌ای آموزش و توانمندسازی تسهیلگران اقتصاد مقاومتی و اشاره و عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گفت عملیات وعده صادق و پشتیبانی نیرویا انقلاب ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی نابود کرد. باقری اضافه کرد امیدواریم شاهد محقق بین پیشبینی مقام معظم رهبری مبنی بر یک تا 25 سال آینده این رژیم اشغالگر نابود موعبون.
متشکریم در همه شما شنوندگان عزیز هموستانی. نتایج یه تحقیق دندان پزشکی نشود که اکثر آدامسا فقط 15 دقیقه ارزش جویدن دارن، چرا که بیشتر دیگه به سلامت دندان لحظه لطمه میزنه. وای پیام سلامت دعوت میکنم تا لحظات هنی شنونده برنامه شما بپرسید بویتو در مرکز اردبیل که همکاران ما ساعت 15 خدمتتو میرسن و این برنامه به صورت زنده تقدیمتو میکنم.